تقریبا 50 تن از فرماندهان مقاومت در آن سفر همراه ما بودند. ما به حضرت آقا گفتیم بعید می دانیم که اسرائیل از جنوب لبنان عقب نشینی کند. به نظر می رسد که اسرائیل در لبنان باقی می ماند و ما به زمان بیشتر و عملیات های بیشتری برای وادار کردن آن به خروج بی قید و شرط نیاز داریم. سپس ایشان پرسیدن چرا این مسئله را بعید می دانید؟ ما نیز پاسخ دادیم زیرا این اقدام خطر بزرگی برای اسرائیل خواهد بود. عقب نشینی بدون قید و شرط اسرائیل از جنوب لبنان به مثابه پیروزی آشکار مقاومت است و این اولین پیروزی واضح مقاومت محسوب می شود و طبیعتاً تأثیراتی بر تحولات داخلی فلسطین و ملت فلسطین خواهد داشت. مسئله ای که یک تهدید استراتژیک برای اسرائیل محسوب می شود و این پیام را به فلسطینیان مخابره می کند که راه اصلی مقاومت است نه مذاکرات. پیامی که به آنها می گفت مذاکرات اراضی و مقدساتتان را از شما خواهد گرفت. اما مقاومت لبنان و جنوب لبنان را آزاد کرد. اینجا بود که حضرت آقا فرمودند من به شما پیشنهاد میکنم که بنا را به صورت جدی بر این بگذارید که اسرائیل از لبنان خارج میشود و شما پیروز میشوید. شما بر اساس این مسئله به امور خود رسیدگی کنید و برای آینده برنامه ریزی کنید. بنشینید و برنامه ریزی کنید که چگونه از لحاظ نظامی، میدانی، رسانه‌ای و سیاسی باید با مسئله عقب نشینی اسرائیل از لبنان مواجه شد. ما از شنیدن این سخنان ایشان غافلگیر شدیم، چرا که همگی اعتقاد داشتیم ایهود بارک که در آن زمان در انتخابات پیروز شده بود به وعده خود مبنی بر عقب نشینی عمل نخواهد کرد، چرا که شروطش محقق نشده بود، به ویژه این که به تعهدات امنیتی هم دست نیافته بود. یعنی نه دولت لبنان، نه دولت سوریه و نه حزب الله لبنان به اسرائیل تعهدات امنیتی نداده بودند. بنابراین سؤال این بود که چگونه ممکن است عقب نشینی کند؟ این اقدام غیر عقلانی و غیر منطقی بود. مهمتر این که پس از این جلسه هنگام شب بود که ما با برادرانمان در مقاومت از جمله مرحوم حاج عماد مغنیه به منزل حضرت آقا رفتیم. آنها کسانی بودند که در خطوط مقدم جبهه مبارزه می کردند و هر لحظه امکان شهادتشان وجود داشت. ما و برادرانمان پس از ورود به منزل حضرت آقا به سالن بزرگی رفتیم که در آنجا نماز اقامه می شد. برادران ما لباس نظامی به تن داشتند و چفیه نیز بر گردن انداخته بودند و شباهت بسیاری به بسیجی ها در جبهه های ایرانی پیدا کرده بودند. برنامه فقط این بود که به امامت حضرت آقا نماز جماعت اقامه کنیم و پس از دستبوسی ایشان مراسم را خاتمه دهیم. حضرت آقا نماز را اقامه کردند و پس از پایان نماز عشاء ایشان برای خوشوبش با برادران لبنانی از جای برخاستند. سپس حضرت آقا به همراهان محافظین گفتند کمی دورتر بروید. سپس به من گفتند من تسلیمم. من تسلیمم. در این لحظه یکی از برادرانم آمد و بوسه بر دست حضرت آقا زد. برخی از برادران شروع به گریه کردند. برخی از آنها نیز از شدت گریستن نقش بر زمین شدند. آنها کم کم جلو آمدند. یکی از برادران بر دست حضرت آقا بوسه زد و زمانی که نفر دوم برای بوسیدن پای حضرت آقا خم شد ایشان اجازه این کار را ندادند. ایشان به عقب بازگشتند و به من گفتند به آنها بگویید بنشینند و آرام باشند تا کمی با هم صحبت کنیم. قرار نبود حضرت آقا در آن مراسم با آنها سخن بگویند. من از برادران خود خواستم آرامش خود را حفظ کنند و من سخنان حضرت آقا را برایشان ترجمه می کردم. از جمله مواردی که ایشان مطرح کردند و البته به نظر من نشأت گرفت از کراماتشان بود و نه برآمد از تحلیل‌های سیاسی و بصیرتی بلکه عمیق‌تر از آن این بود که فرمودند شما انشاءالله پیروز خواهید شد. پیروزی شما بسیار بسیار و بسیار نزدیکتر از آن چیزی است که برخی تصور می‌کنند. ایشان به من اشاره کردند زیرا ما گفته بودیم که عقب نشینی اسرائیل به این شکل بعید است. ایشان در حالی که با دست چپ خود اشاره می کردن گفتند یکایک شما با چشمان خود خواهید دید که پیروز خواهید شد. این اتفاق افتاد و ما به لبنان بازگشتیم. تاریخ 25 می فرا رسید و عقب نشینی ذلت‌بار، غافلگیرانه و غیرقابل پیشبینی اسرائیل از جنوب لبنان آغاز شد. همچنین اینجا بود که هر دو پیشبینی رهبر انقلاب به منصه ظهور رسید و عیناً محقق شد. اول اینکه پیروزی مقاومت خیلی زود و تنها بعد از چند ماه از آن دیدار به وقوع پیوست و دوم اینکه تمامی افرادی که در دیدار اخیر با حضرت آقا حضور داشتند و در عملیات‌های خط مقدم نیز مشارکت داشتند همگی آنها در قید حیات بودند و شاهد پیروزی عظیم و بزرگ با چشمان خود بودند.
حضرت آقا چند سال قبل فرمودن که اسرائیل 25 سال آینده رو نخواهد دید. خب تفسیرهایی در مورد این جمله حضرت آقا شد. ادعای این رو قطعی گرفتن، روز شمار برای این گذاشتن. الان در جمهوری اسلامی میدان فلسطین روز شمار نابودی اسرائیل هست. از اون طرف هم جبهه استکباری شروع کردن تفسیرهایی رو، بعضی هم به استهزا مثلا گرفتن به گمان خودشون. شما اینجا دیگه رو در روی رژیم صهیونیستی هستید و توی نبردهای مختلف اینها رو کاملا تجربه کردید. وقتی که شما این جمله حضرت آقا رو شنیدید، احساس شما خصوص با این تجربه هایی که بعضیش رو اشاره فرمودید، برداشت شما، احساس شما از این جمله چی هست؟
اولا باید بگویم که من شخصا از این سخن حضرت آقا غافلگیر نشدم، چرا که ما در جلسات داخلی خود در سالهای گذشته جملاتی از این قبیل را شنیده بودیم، به ویژه در سال 2000، یعنی پس از پیروزی بر رژیم صهیونیستی. چند ماه پس از تحقق آن پیروزی خدمت حضرت آقا رسیدیم و ایشان بسیار از آن پیروزی خوشحال بودند. در خصوص آینده سخن گفتیم. در آن زمان ایشان می گفتند اگر ملت فلسطین، مقاومت در لبنان و ملت‌های منطقه به مسئولیت‌های خود به درستی عمل کنند و این راه را ادامه دهیم، بدون شک اسرائیل نمی‌تواند مدت زیادی در منطقه دوام آورد. ایشان در آن زمان چیزی کمتر از 25 سال را مطرح کردند. بنابراین زمانی که 25 سال را از حضرت آقا شنیدم، به این نتیجه رسیدم که ایشان زمان اضافی را به اسرائیل دادند. به همین دلیل غافلگیر نشدم. بر حسب تجربه هایی که داشتیم و به بخشی از آن اشاره شد، ما اعتقاد داریم که حضرت آقا فردی مورد تایید خداوند متعال هستند و آنچه که میگویند گاهن از جای دیگر نشأت میگیرد، کما اینکه در جنگ 33 روزه این اتفاق افتاد. لازم است اشاره کنم که تمامی داده ها، بررسی ها و اطلاعات نشان میدهد که چنین اتفاقی رخ خواهد داد، اما تحقق این مهم بدون قید و شرط نیست و شرط و شروطی دارد. شرط تحقق این مهم آن است که مقاومت به کار خود در منطقه ادامه دهد، تسلیم اسرائیل نشود و جمهوری اسلامی نیز حمایت‌های خود از مقاومت در منطقه را تداوم بخشد. بنابراین اگر ما مقاومت کنیم و به راه خود در این مسیر ادامه دهیم، شرایط میدانی و واقعی میگوید که اسرائیل نیز قادر نخواهد بود 25 سال در منطقه بماند. مثالی میزنم تا این مسئله بهتر مشخص شود. ما در طول سالهای گذشته پژوهش‌ها و بررسی‌های زیادی را پیرامون رژیم اسرائیل صورت دادیم. اینکه اساس این رژیم چیست؟ یعنی این رژیم بر چه چیزی استوار بوده و عوامل موجودیت و بقای این رژیم در چه مسائلی نهفته است؟ نقاط ضعف و قوت این رژیم چیست؟ لذا این مسئله نشان می‌دهد که مقاومت در مسیر خود همواره از پژوهش‌ها و همچنین قدرت عقل تفکر بر پایه واقعیت‌های موجود بهره برداری کرده است. هرچند که عاطفه و احساس، انگیزه فراوان، اعتماد بالا و روحیه انقلابی در نبرد با صهیونیسم وجود داشته، اما این بدان معنا نیست که این نبرد از جنبه تحقیقاتی و عقلی برای شناسایی نقاط ضعف و قدرت دشمن به منظور انتخاب زمان و مکان و روش‌های مناسب تهی بوده است. این دیدگاه ماست و اگر بخواهید وارد جزئیات آن شوم مشکلی ندارم. من بر اساس پایه و اساس ساختار رژیم دشمن، چه از لحاظ داخلی و چه از لحاظ خارجی و همچنین بر اساس نقاط ضعف و قوت آن سخن میگویم و از ابعاد پنهان سخن حضرت آقا اطلاع ندارم. با این حال با توجه به تحقیقات میدانی و واقعی و پژوهش‌های صورت گرفته می توانم صراحتاً بگویم که اسرائیل نمی تواند به بقا در عرصه وجود ادامه دهد، زیرا موجودیت اسرائیل در منطقه یک موجودیت طبیعی نیست، بلکه موجودیتی است که با ماهیت منطقه در تعارض است. این موجودیتی است که با زور به منطقه تحمیل شده است. این موجودیت نمیتواند عادی شده و به مسئله طبیعی تبدیل شود. حتی اگر پادشاهان، امرا و حکام عرب بخواهند، تمامی ملت‌های منطقه نیز مخالف وجود اسرائیل هستند و قاطعانه این موجودیت نامشروع را رد می‌کنند. عناصر ضعف در موجودیت اسرائیل بسیار زیاد است و احتمال سقوط و فروپاشی این رژیم خیلی بالاست. به دو نمونه از ضعف آشکار اسرائیل برایتان اشاره میکنم. اولا در حال حاضر قدرت اسرائیل به شدت به قدرت ایالات متحده آمریکا وابسته است. از همین روی اگر هر اتفاقی برای ایالات متحده آمریکا رخ دهد، مانند اتفاقی که برای اتحاد شوروی افتاد، از فروپاشی اقتصادی گرفته تا مشکلات و شکاف‌های داخلی و حوادث طبیعی و یا هر معضل دیگری که به مشغول شدن آمریکا به خود و کاهش نفوذش در منطقه منجر شود، خواهید دید که اسرائیلی‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن بساطشان را جمع می‌کنند و می‌روند. بنابراین نابودی آنها لزوماً مستلزم جنگ و جنگاوری نیست. بقای اسرائیل در فلسطین چه از لحاظ معنوی و چه از لحاظ روانی، نظامی و اقتصادی وابسته به حمایت‌های آمریکاست. اگر آمریکا به خود مشغول شود، بنابراین اسرائیل نیز قادر به بقا نخواهد بود و نیاز به جنگ با آن نیست. این تنها یک مثال است، اما حقیقت عینی است. همه می‌دانند که آمریکا سالانه به اسرائیل 3 میلیارد دلار کمک مالی می‌کند. در همین حال اسرائیلی‌ها از تسهیلات بانکی آمریکا به میزان 10 میلیارد دلار به صورت سالانه برخوردار هستند. بخشی از مالیات‌هایی که در آمریکا پرداخت می‌شود به جیب اسرائیل می‌رود. علاوه بر این، پیشرفته‌ترین فناوری‌ها از آمریکا به اسرائیل منتقل می‌شود. یکی از مهم‌ترین دلایل مواضع ذلت‌بار رژیم‌های عربی در قبال اسرائیل، ترس و وحشت آنها از آمریکاست و نه هراس از خود اسرائیل. اگر روزی فرا رسید که در آن برخی از رژیم‌های عربی و ارتش‌های عربی از فشارهای آمریکا رهایی یابند، مواضع آنها در قبال اسرائیل متفاوت خواهد بود. حتی این ارتش‌ها و این رژیم‌ها. مثال دیگری بزنم. اسرائیل دولتی است. یک دولت. دولت‌های جهان معمولاً برای خود ارتش می‌سازند. ولی گفته می‌شود اسرائیل ارتشی است که برای آن دولت ساخته شده است. در جهان ممکن است ارتش کشوری سقوط کند، اما آن کشور سرپا خواهد ایستاد. به عنوان مثال، پس از جنگ آمریکا علیه عراق، آمریکایی‌ها ارتش عراق را منحل کردند، اما کشور عراق باقی ماند و از بین نرفت. اگر ارتش آن شکست بخورد، و یا اگر واقعیت این ارتش یعنی ضعف و سستی آن برای شهرک نشینان آشکار شود و بفهمند که این ارتش قادر به حمایت از آنها نیست، خواهید دید که اسرائیلی ها بساطشان را جمع می کنند و می روند. نقاط ضعف اسرائیل برادران گرامی من بسیار و در این حال کشنده است. به همین دلیل من معتقدم که در سایه وجود یک اراده ملی مخالف بقای این رژیم، تحولات منطقی و بین المللی در این زمینه به وقوع خواهد پیوست. من از جمله کسانی هستم که به قدرت نسل حاضر اعتقاد دارند و انشاءالله این نسل وارد فلسطین خواهد شد، در قدس نماز به پا خواهد کرد و دیگر اسرائیلی وجود نخواهد داشت.
سایت رادیو مقاومت، radiomoqavemat.ir.
این حرکت وحشیانه‌ای که رژیم صهیونیستی انجام داد، این حرکت بی‌رحمانه‌ای که انجام داد، این نه فقط آبروی خود رژیم صهیونیستی رو برد، آبروی آمریکا رو هم برد. آبروی آمریکا رو برد. آمریکا آبروی تعدادی از این کشورهای معروف اروپایی رو برد، بلکه آبروی تمدن و فرهنگ غرب رو برد. فرهنگ غرب، تمدن غرب، همون تمدنی است که وقتی که با بمب فسفوری میزنن 5000 کودک رو شهید میکنن، رئیس فرم کشور می ایسته میگه که اسرائیل داره از خودش دفاع میکنه. این دفاع از خوده؟ این فرهنگ غرب اینه. تو این قضیه فرهنگ غرب بی آبرو شد. این فجایعی که اتفاق افتاد، این فشرده جنایاتی است که در طول 75 سال است رژیم صهیونیستی داره در فلسطین انجام میده. حالا الان فشردهش کرد، بلکه در طول این سالها همیشه همینجور کارها رو، مردم رو بکشه، از خانه هاشون بیرون کنه، خانه ها رو ویران کنن. همین شهرک هایی که ساختن، شهرک ها کجا ساخته شده؟ شهرک های صهیونیستی کجا ساخته شده؟ خانه های مردم رو خراب کردن، مزرعه فلسطینی رو نابود کردن، شهرک صهیونیستی داد. اگر کسی ایستاده او رو کشتن، اگر بچه بوده بچه رو کشتن، زن رو کشتن. این کاریست که 75 سالی دارن انجام میدن. طوفان اقصا خاموش شدنی نیست به نظر ما، انشاءالله به حول قوه الهی بدانند که این وضع هم ادامه پیدا نخواهد کرد.
عجب طوفان صلب اسرائیل، طوفان الاقصا، رژیم غاصب دلدن صلب مردان الاقصا. هم لا یبصرون احشامل دی آهن گنبد، یا غم با شدتی لن باش نباران الاقصا.
الموت 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 بإسرائيل، الموت 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 بإسرائيل، الموت
بإسرائيل. تلاخن دشلالي تبديل ولبلر موشك خشمة، ضرب ادخر من سحيوني قردان الاقصا. حماسه خلق دب خلق حماسه لنده یر بهوه، کتبلار جشن شادی ها میان جان الاقصا. نه قوقا دور نه توفان دور، چه غافل جیره دب خسمی. نه قوقا دور نه توفان دور، چه غافل جیره دب خسمی. به غافل جیردن مبهوت طلب خسمان الاقصا.
الموت الموت الموت
بإسرائيل،
الموت الموت الموت
بإسرائيل،
الموت
بإسرائيل. بس دي لنش حفظ آبرو اتمچ لجا خاطر، تا
فجد نخشه بی شرمیه ویران الاقصا گروب دستور خودش کشلارن سر کرده پستی خبردار علما مشترمانده ایران الاقصا تو جن عدبی امان باشنار ممنوع سلاحی لن اولا خاچی لیچسان خانه ویران الاقصا من غیر نظامی لن نظامی اختی هشورگی کارش سن بیر بیر مرد و زن و تفلان الاقصا جرد شیم لندر ایدی سخله یوب من گه الاس لیلم نتانیاهو یزار برنامه پایان الاقصا
الموت 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 به اسرائیل الموت 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 به اسرائیل
هلا ای آدن مسلم گویان دل ساچی تیلشمه مبادا بی تفاوت ایلشه یاران الاقصا به حمد الله چه اعلام حمایت ایلین تختی عراق و سوریه ایران یمن لبنان الاقصا
الموت 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 به اسرائیل الموت الموت الموت
به اسرائیل حمایت مرسمی امریکا دا اللر دجر سمدی اروپای گویب حتی اثر توفان الاقصا حجر سید علی اصحا و اعلان زهادت سر مسلمان لر ادلر زن لرن قربان الاقصا قلم صاحب لری پیغمبران عصر حاضر دو جلک اوزن لعازین صف میدان الاقصا مبلغ لر جلش تبلیغ احقاق حقوق سن هم از وجدان هم وجدان الاقصا شزا ادن سناسون لر عظیم و شن رهبردن و رهبر چی ادرزانی لحفظ زان الاقصا شجاعت جرسد خصمه به قول انتم الاولون درد مجده پیروز نی قرآن الاقصا
الموت 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 به اسرائیل الموت 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 به اسرائیل
لا يمكن أن يمس بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا
امروز در منطقه ما منطقه غرب آسیا کلمه مشترک ملت ها مقاومته مقاومت رو همه قبول دارن البته بعضی جرأت میکنن وارد میدان مقاومت بشن بعضی جرأت نمیکنن جبهه مقاومت امروز یک جبهه قوی است
رادیو مقاومت صدای استقامت تا پیروزی رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید
از اتفاقات سال 1948، اشغال سرزمین فلسطین و آوار شدن بیش از 700 هزار فلسطینی، فلسطینیان و حتی جهان عرب و مسلمانان احساس سرخوردگی و حقارت می کردند. پس از اعلام موجودیت رژیم صهیونیستی و تحت اشغال قرار گرفتن 77% فلسطین، مناطق باقی مانده یعنی کرانه باختری و نوار غزه به ترتیب ذیل حکومت و مدیریت اردن و مصر قرار گرفت. در آن سالها فلسطینی‌ها بیشتر به جمال عبدالناصر دلبسته بودند که از سال 1956 رهبری مصر را به دست گرفته و چشم امید به جریان ناسیونالیسم عربی داشت. 120
الف مصری.
اعلام ملی شدن کانال سوئز توسط عبدالناصر در سال 1956 و خارج شدن کنترل آن از دست بریتانیا موجب حمله سه‌جانبه اسرائیل، انگلیس و فرانسه به مصر در 29 اکتبر همان سال شد. صهیونیست‌ها قصد داشتند به عملیات‌های فلسطینیان در باریکه غزه که مسئولیت آن را با مصری‌ها می‌دانستند پایان داده و راه کشتی‌هایشان را در دریای سرخ از طریق باز کردن کانال سوئز و یا لغو محاصره بندر ایلات باز کنند. البته آنها اهداف توسعه طلبانه ای را هم در سر داشتند. اهدافی که هم با مقاصد استعمار انگلیس در تداوم سیطره بر کانال سوئز همسو بود و هم فرانسه را که به دنبال حسب حمایت مصر از انقلاب یکی از مستعمراتش یعنی الجزائر بود کمک می‌کرد. در نهایت صهیونیست ها در دومین جنگ اعراب و اسرائیل باریکه غزه و منطقه سینا را به اشغال در آوردند و انگلیس و فرانسه هم در حمله به فرودگاه های مصر و اشغال بنادر این کشور مشارکت کردند. اشغال سریع این دو منطقه توسط صهیونیست ها ضعف ارتش مصر را آشکار کرد. اما رسانه‌های مصری همچنان بر پایداری و ایستادگی جمال عبدالناصر در مقابل امتیازدهی‌ها مانور می‌دادند و از عقب نشینی نیروهای انگلیسی، فرانسوی و اسرائیلی از نوار غزه و سینا که تحت فشارهای آمریکا انجام گرفته بود، نهایت استفاده را کردند. بدین ترتیب آبروی از دست رفته عبدالناصر احیا شد. اما در پی این حمله سه‌جانبه و تصمیم دولت مصر برای بستن مرزها به روی مبارزین فلسطینی، عملیات‌های آنها از طریق باریکه غزه متوقف شد. فشارهای جمال عبدالناصر علیه مبارزین و گروه‌های اسلام‌گرایی چون اخوان المسلمین پس از جنگ 1956 فلسطینی ها را به این نتیجه رساند که آزادی و مبارزه را نباید به طرفین و کشورهای دیگر وابسته کنند. در سال 1957 یاسر عرفات که از اهالی غزه و اصالتاً فارغ التحصیل مکتب اخوان المسلمین بود، جنبش فتح یا جنبش آزادی بخش فلسطین را در کویت تشکیل داد. جمال عبدالناصر از سال 1957 تا 1967 بارها و بارها از جنگ با صهیونیست‌ها گفته و محبوب جهان عرب شده بود. تا اینکه روز موعود فرا رسید و در جوان سال 1967 پس از یک سری درگیری ها سومین جنگ اعراب و اسرائیل آغاز شد. در واقع کشورهای عربی آمادگی خود را برای نبرد جهت تعیین سرنوشت فلسطین و آزادسازی آن اعلام کردند. اما نیروهای صهیونیستی در اقدامی پیش دستانه صبح روز پنجم جوان هواپیماهای مصری، اردنی و سوری را در فرودگاه‌هایشان منهدم کردند و طی 6 روز فاجعه بزرگ جدیدی به وقوع پیوست و رژیم صهیونیستی علاوه بر اشغال کامل باقی مانده اراضی فلسطین یعنی کرانه باختری و باریکه غزه، صحرای سینای مصر و بلندی‌های جولان سوریه را نیز تحت سیطره خود درآورد. ملت‌های عربی و اسلامی به یک بار با فاجعه‌ای مواجه شدند که در تصورشان هم نبود. آنها به حجم دروغ‌ها، نیرنگ‌ها و خیال بافی‌هایی پی بردند که که ناسیونالیسم عربی طی حداقل 10 سال به خوردشان داده بود. جنگ 6 روزه احساس یأس و شکست جهان عربی و فلسطینیان را کامل کرد.